الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تا کنون در مباحث گذشته چهار وجه از وجوه تقدیم ادله نفی ضرر بر ادله احکام اولیه مطرح شد. وجه پنجم از وجوهی که در این خصوص مطرح شده است، وجهی است که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه به عنوان اون چه از ظاهر کلام بسیاری از علما استفاده می شود مطرح می کند، که علی الظاهر منظورش از غیر واحد افرادی مثل محقق قمی، فاضل نراقی و امثالهم است. حاصل این وجه این است که لا محاله ما باید تسلیم شده و بپذیریم که بین دلیل نفی ضرر و ادله احکام اولیه تعارض برقرار است و وقتی اینها متعارض شدن در مورد اجتماع همدیگر را نفی میکنن و یکی از راه‌ها برای علاج در رفع این تعارض آن است که به مرجحات روی آوریم، ببینیم کدام یک از این دو روایت پشتوانه ای دارد که به اعتبار اون پشتوانه می شود او را مقدم دمه بر اون روایت دیگر نمود یا بر اون دلیل دیگر نمود. در ما نحن فی دلیل نفی ضرر دارای یک پشتوانه ای است که به اعتبار اون پشتوانه مقدم بر دلیل حکم اولی می شود. اون پشتوانه عبارت است از عمل مشهور علما به قاعده لا ضرر و دلیل نفی ضرر عند تعارضهی با دلیل حکم اولی، و در واقع ما با استناد به شهرت عملی در تقدیم دلیل نفی ضرر بر دلیل حکم اولی این دلیل را مقدم بر آن می کنیم. از این گذشته اگر فرض کنیم که مرجحی وجود ندارد، پشتوانه خاصی برای دلیل نفی ضرر وجود ندارد، دو دلیل عند تعارض و فقد مرجح چه می شوند؟ تساقط می کنند. وقتی که تساقط کردن لا محاله باید به سمت چی بریم؟ اصول عملیه برویم. اصل عملی موافق با جریان نفی ضرر است، چون اگر حکم تکلیفی باشد اصل براءت میگوید این حکم ثابت نیست. اگر حکم وضعی باشد اصالت الفساد میگوید این حکم وضعی چیه؟ منفیه. یعنی اگر حکم وضعیش صحت باشه اصالت الصحه میگوید چی؟ منفیه. و به هر دلیلی لا محاله مقتضای قاعده لا ضرر مقدم بر مقتضای ادله اولیه می شود. اینو می راه کن. اصالت الفساد در جای خودش هم بحث کرده. اذا دار بین صحت و یا اصل فساد، اصل فساد مقدمه. خب اینم یک راه کار که مرحوم شیخ اعظم میگه ظاهر خیلی ها همینه که میگن آقا در اینجا ما دو راه در حقیقت به صورت طولی داریم. راه اول این است که بگیم آقا وقتی که ما به عمل مشهور نگاه میکنیم عند تعارض قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه قاعده لا ضرر رو مقدمش میکنن. این معنی چیه؟ معنیش اینه که به مفاد دلیل نفی ضرر عمل میکنن. پس دلیل نفی ضرر در چنین موردهایی پشوانه شهرتی دارد. اگر پشوانه شهرتی داشت یقدم بر دلیل حکم اول. از اینم که بگذاریم نهایتش اینه که اینها مرجح نداره هیچ کدومش، تساقط میکنن. باز تساقطم کنن نوبت به اصول عملیه میرسد. اصل عملی در حکم تکلیفی مثلا وجوب و وضو شک میکنیم که هنگام ضرری بودن ثابت است یا ثابت نیست، چون شکمون شک در تکلیف هست، اصل براءت جریان پیدا میکنه. در حکم وضعی هم اصل فساد جریان پیدا میکنه. خب اما اشکال این وجه پنجم رو از اون چه در نقد وجه چهارم بیان کردیم روشن میشه. چیه؟
ما وقتی به مراجعات مراجعه میکنیم که امکان جمع
میکنیم. احسن تو. بله جمع عرفیک باشه نوبر نمیرسه. و اون این است که این وجه که محقق شیخ اعظم از فرمایشات اعاظم استظهار نمودن، وجهی است که در صورتی قابل قبول می باشد که ما نتوانیم بین دو دلیل جمعی صورت بدهیم، در حالی که در وجه اول از وجوهی که ذکر شد بین دلیل حکم اولی و دلیل نفی ضرر جمع به حکومت دلیل نفی ضرر بر دلیل حکم اولی کردیم و گفتیم که چی؟ حاکم بر آن می باشد. و وقتی چنین جمعی امکان دارد در واقع تعارض مستقر نمی شود. این فرمایشات شما ببینید اینو حتما در ذهنتون داشته باشید. تعارض دو نوعه. یه تعارض غیر مستقر داریم بهش میگن تعارض بدوی. یه تعارض مستقر داریم. تعارض بدوی و غیر مستقر این است که به نگاه اول میبینیم لا محاله این دو دلیل با هم تنافی دارن، با هم سازگاری ندارن. در مورد اجتماع یکی اثبات میکنه یکی نفی میکنه. ولی با تأمل و بررسی نسبت بین این دو دلیل در میابیم که مراد شارع مقدس از اون دلیل چیزیست که منافات به معنای واقعی با دلیل اول ندارد. مثلا دلیل دومون خاصه، این منافات نداره با دلیل اولی که عامه. لذا این چی؟ تبیین مراد مولا را از اون دلیل عام میکند. یا نه، دلیل دوممون حاکمه، دلیل اول محکومه، دلیل دوم در واقع مبین دلیل اوله، یعنی بیان میکنه مراد مولا را از دلیل اول. لذا تعارض یک تعارض بدویست و مستقر نمیشه. در چنین مواردی ما به سراغ مرجعات نمیریم اصلا، چون تعارض حقیقی هنوز صورت نگرفته، جمع میشه بین دو تا دلیل. یعنی در حقیقت دلیل دوم مبین مراد مولا از دلیل اوله، و یه تعارض مستقر داریم و اون اونجاییست که هیچ کدوم از اینها مبین مراد از دیگری دیگه نیست، یعنی کاملا روبروی همدیگه بای میستن. نمیشود بین اینها جمعی صورت داد که احدهما مفسر یا مبین دلیل دیگر باشد. در اینجا میگن تعارض، تعارض مستقر است، پایدار است. اون وقت باید بریم دنبال علاج. راه علاجش این است که حالا یا شهرت عملی احد هما پشتوانه داشته باشه، یا اگر شهرت عملی ندارد مرجحات داخلی و خارجی مثلا به همراه اینها یک کدومشون مثلا باشه که بتونیم مقدم بردیگری کنیم، یا هم که اگر واقعا دیگه هیچ مرجحی وجود نداشه وقت میرسه نوبت به چی؟ اصل عملی. خب حرف ما اینه که این راهکاری که شیخ اعظم استظهار فرمودن از فرمایش برخی، این راهکار در صورت است که ما اون مرحله رو پشت سر گذرانده باشیم و در اون مرحله راه جمعی پیدا نکرده باشیم که کرد. وجه ششم و آخرین وجه از وجوهی که به عنوان وجه تقدیم دلیل نفی ضرر بر دلیل احکام اولی مطرح شده است، باز وجهی است که شیخ اعظم انصاری خودشون ذکر میکنن در فرائد الاصول و محقق خراسانی هم در درر الفوائد یعنی حاشیه فرائد این مطلب را تأیید میکنن و آن این است که می‌فرمایند قاعده لا ضرر قاعده امتنانیه است و شارع مقدس از اون جهت که می‌خواسته است بر بندگانش منتی بگذارد و تسهیلی بکند، در مواردی که ضرری متوجه آقای مکلف باشد، یعنی با رعایت حکم ضرر متوجه مکلف شود، از باب امتنان بر او و تسهیل امر او اون حکم را از اون مورد برداشته است و الا می توانست از با وجود ضرر هم بفرماید اون حکم به جای خود باقیست. و همین وقوع دلیل نفی ضرر در مقام امتنان می تواند دلیلی برای تقدیم دلیل نفی ضرر و قاعده نفی ضرر بر عمومات ادله احکام اولیه باشد. اینم یک وجه. یعنی در حقیقت می‌فرماید آقا وقتی پای منت به میان آمد، پای تسهیل به میان آمد، طبعاً چون هدف شارع مقدس تسهیل بر بنده است، اون دلیل تسهیلی مقدم بر دلیل‌های دیگر میشه. مثلا غرضش تسهیله، غرضش امتنانه بر عباد الله، و وقتی غرض این است، خود به خود همین امتنانی بودن این دلیل میتواند وجهی برای تقدیم دلیل نفی ضرر بر چی بشود؟ بر ادله احکام اولیه باشه. خب اینم یه وجهه، لکن این وجه مبتنی بر این است که واقعا ثابت شود دلیل نفی ضرر و قاعده نفی ضرر یک دلیل دال بر امتنان و یک قاعده امتنانیه از جانب شارع مقدس است. یعنی ثابت شود حدیث لا ضرر در مقام امتنان علی العباد وارد شده است، ولیکن للمناقشه فیه مجال واسع. این که ثابت شود حدیث نفی ضرر در مقام امتنان وارد شده اول الکلام بل قابل مناقشه است. کجا؟ انشاءالله در ذیل یه تنبیه عرض خواهیم کرد. یعنی به صورت مستقل اصلا بحث میکنیم که آیا قاعده لا ضرر قاعده امتنانیه یا قاعده امتنانی نیست. بله، اگر ثابت شود قاعده قاعده امتنانیه، قاعده قاعده تسهیلیه، یعنی هدف از جعل قاعده امتنان علی العباد است، هدف از جعل قاعده تسهیل بر مکلف است. اگر این ثابت شود مثلا قاعده لاحرج، قاعده لاحرج یه تفاوتش مثلا با قاعده لازره همینه که در قاعده لاحرج قاعده قاعده امتنانی قطعا، چون یرید الله بکم چی یسره ولا یرید بکم العسر، دلیل داریم بر امتنانی بودنش. آیا واقعا در قاعده لازرر ادله لازرر هم داریم چیزی که ثابت کند که این حدیث هم حدیث امتنانیه یا نداریم؟ ما میگیم نه، و چون میگیم نه، این توجیه آقای شیخ اعظم و محقق خراسانی هم قاعدتاً چی میشود؟ قابل قبول نیست. درست آقا؟ تأمل دادید؟ نه سیدو میگم، گفتم آقا الان ما منتظریم که بله چی آقا؟ ما میگیم امتنانی نیست، چون امتنانی بودن دلیل میخواد. حالا این امتنانی یعنی چه هم حرف ها درش که چطوری میشه امتنانی باشه یه قاعده، اینو عرض میکنم. اصلا کلن یکی از مباحثی که ندیدم کسی بحث کند این است که اذا دار الامر بین ان یکون الحکم اول حدیث امتنانیان او غیر امتنانیان، اصل آیا امتنانیت یا اصل عدم امتنانیت. مثلا در حدیث رفع مالای علمون برخی میگن که چیه؟ امتنانیست دیگه، چون امتنانی میدونه. خب امتنانی بودن یک آثاری داره، خود به خود آثار برش مترتب میشه. اگر بعضی میگن نه آقا کجا امتنانی این رفع مالای علمون، یعنی خداوند از باب امتنان بر عباد جایی رو که نمیدانن حکمشون رو کلن برداشته، دلیلتون بر امتنانی بودن چیه؟ اختلاف دارن. بعضی میگن نه آقا اصلا رفع مالای علمون امتنانی نیست. خلاصه یه بحثیه خودش که کمتر در مباحث اصولمون هم بحث شده که اذا دار الان بین این که یک حکم امتنانی باشد یا امتنانی نباشد، اصل با کدومه؟ آیا اصل با امتنانیت یا اصل با عدم امتنانیته؟ کدوم یک از این؟ حالا در جای خودش انشاءالله بحث میکنیم. بله، فرمایش ایشونو در اینجا آوردیم ولی دیگه ما الان مطرح نکردیم، میخواید مثلا. بله، خیلی نیاز ندیدیم یعنی ذکر بیان ایشون رو. آره، یعنی ایشون در حقیقت به یک نحوه توضیح میده بیان های شیخ اعظم رو، اما خیلی توضیحشون کارآمد نیست. حالا انشاءالله در اونجا متعرض شد بشه. خب فیتحصل من جمیع ما ذکرنا الهنا ان اقبل وجوه فی تقدیم قاعدت نفی الضرر علا ادلت الاحکام الاولیه هو الوجه الاول ای تقدیمه علیها به نحو الحکومه. فقط لازر لسانش لسان حکومتیه نسبت به ادله احکام اولیه، با همون بیانی که البته ما عرض کردیم که حالا باید یکی از آقایون آماده باشد که در جلسه بعد این تنبیه پنجم را چیکار کنه؟ تبیین کنه، یعنی خلاصه شو در عرض 7-8 دقیقه 5 دقیقه چیکار کنیم؟ بیاد بگه که آقا ما از ابتدای تنبیه پنجم تا به الان این وجوه مطرح شد، این حرفا مطرح شد، این نتیجه را گرفتیم دیگه. آقایون کار کنن دیگه، وقتم که دارن دیگه. امروز چند شنبه است؟ دوشنبه است دیگه. میشه روزه دوشنبه آینده شنبه که تعطیله؟ بله اصلا شنبه که تعطیله؟ هیچ، بریم دوم. میماند سخن در بعد از یک شنبه است که هل کان تعطیلا ام لا، آیا تعطیله یا نه. ام دائره بین این است که تعطیل باشد که میگن آقا میخوان طلبا برن به تبلیغ برای انتخابات، و تعطیل نباشد، لذا این خودش محل تردیده. باید ببینیم آقا. بله حالا قاعده امتنان، امتنان علل آقایون اقتضا دارد عدم تعطیلی را یا تعطیلی را، این هم حرف درش. بله خب یعنی چی میشه؟ آم میشه، تقدیم میشه، نتیجه رو با ما بگیم. عدم تعطیلیه، چون درس های بیرون احتمال داره، هنوز ما قطعی چیز نکردیم، ولی به احتمال چی درس های بیرون اون هفته رو تعطیل بشه دیگه، شده تعطیلی در تعطیلی دیگه. امسال حدود ظاهرا 65 جلسه تو به الان درس گفته شده، اون درس اصولو که کاملا می نویستن چیزشو شماره هاشو، به نظرم 65 تا، حالا نهایتش بعد از هفته، بعد از نیمه شعبان، یعنی یک هفته درس باشه دیگه، بیشتر که نیست که. بعدم میشه ما مبارک رمضانو، خب ما رمضانم تو تعطیل دیگه، میره به اردیبهشت دیگه، اردیبهشت. حالا شما آقایون حسنش اینه که به هر حال الحمدلله هستید دیگه. آره هستید، به هر حال باید بیایید. حتی ما مبارک هم تعطیل نیستید دیگه. بله 108 مثلا بندازن. بعد خیلیاش که به تعطیلات میخوره دیگه، به نوروز میخوره و 10-12 روز تعطیل دیگه. یا نه اینم 4-5 روز تعطیل اینجا تا 13. خب دیگه عمده ماه مبارک رمضان رو دیگه تعطیله. بله نیستین اینها. دویست و چهجه از کی حساب کرده ای؟ دویست و چهل و چند؟ 46 فقه. 246 تا وصول داریم؟ حالا بگو 245 تا، فرق نمی کنه خیلی. آره حالا 240 تا بگو، بازم میشه 500 جلسه دیگه آقا. ولی حقوق ما رو نمیدن آقا 500 تا جلسه. جالب اینه که یه آقای، حالا آدم که اوقات میگیم این طلبه‌های ما در بیرون هم باید فحش بشنون، هم سختی رو تحمل بکنن، که اوقات نصیب ما هم میشه دیگه. آقای جایی مثلا گفته بود که آقای فلانی مرکز مدیریت تدریس میکنه و ماهی چقدر بهش میدن. آره، بعد من گفتم که آقا اشکال نداره برم بررسی کنن ببینم، آقا شاید اشتباهی میدن، مثلا به کس دیگه میدن، شاید به کس دیگه وقتی مثلا آقای مادیت میدن و اونم هم شبیه اسم ماست و اشتباه وارز میکنن کارتش، اینا این بررسی بشه، جای بررسی داره اینا. یه حرفا اینا هست. یه آقایی بود به نام عباس علی زارعی، همشهری ما هم اتفاقا بود، این هم دوره ما یعنی هم دوره، هم سن و هم دوره، سر بسیار خوب مؤدب. قوم هم حتی آمد و بعد از این که قوم آمدن رفتن، ظاهرا جایی مشغول شدن، حالا نمیدونم کجا. یه روز من از فیضی کم درس تموم شده بود، آمده بودم بیرون، اینها آمد جلو مرگر و احوال و پرسه و اینها و بعد گفت که استاد ببخشید، بهرحال من یک عذرخواهی به شما بدهکارم. گفتم چه عذرخواهی مرید، چه کرده اید؟ گفت آه ما یه مقدار سوء استفاده کردیم. آره. گفتم چطور؟ گفت که هیچیم نمیگفتم ها، نه این که مثلا چیز دروغ بگم، نه با دروغم نبود این سوء استفاده ای من. میگفت آه بعضی جاها که من میخواستم برم کتابای شما رو بعضی هاشو همراه هم برمداشتم میبردم. آره، برخی یکی دو تا مثلا از کتاباتونو برمی‌داشتم می‌بردم. اینها خوب نوشته بود عباس علی زارعی، سبزواری، اونم که مثلا من سبزواری بود. اینا نمی‌پرسیدن که این تألیف خودت هست یا نه، که همین که می‌دیدن که این کتاب دست منه، اینا تصورشون می‌رفت که تألیف منه. منم هیچ نمی‌گفتم و به اعتبار همین تألیف به ما توجه می‌کردم. من به ایشون گفتم والله به من که کسی توجه نکرده تو. خدا را شکر میکنیم به خاطر تألیف ما به شما توجه کردن. به من والله که خود مؤلف هم کسی توجهی نکرده، حالا به شما که چیزید. خب پس ببینید، حالا اول تنبیه ششم دیگه در خصوص این تأمل بکنید که مقصود از ضرر که در اینجا لا ضرر رو مطرح کردیم چه ضرریه؟ آیا ضرر واقعیه یا ضرر معلومه؟ یعنی مثلا در جایی که علم دارید به ضرری بودن، به اعتبار علم شما به ضرری بودن، حکم کنار میره، موضوع کنار میره، اینه؟ لذا اگه فی الواقع هم ضرری نبود مشکلی نداره. یا عکس قضیه است، اونی که ملاک رفع حکم یا رفع موضوع است، نفی موضوع است، اون اصل واقع ضرری بودنه. لذا اگر بعدن کشف شد که فی الواقع ضرری وجود نداشته، شما تصور ضرر رو میکردید ولو علم داشتید، علم بذاره، بعد باید چیکار کنید؟ در مواردی که نیاز به قضا داره چیکار کنید؟ قضاشن. این مسئله خب مهم است که در تنبیه ششم انشاءالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.